أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلي مدخل الست وأخرجي مخرج الست واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال الله الحكيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون. در پنجمین جلسه مربوط به مبانی و روش شناخت موضوعات احکام فقهی به بحث بسیار مهم در عرصه موضوع شناسی میرسیم، یعنی جایگاه متخصص در شناخت موضوعات احکام فقهی، که باز این فقهیش افتاده و غلط تایپیست، نگران نباشید. چه هدفهایی رو از این جلسه دنبال میکنیم؟ اولین هدف اینه که انتظار میرود شما دوستان و فضلای بزرگوار پس از این درس بتوانید دلیل ضرورت شناخت موضوعات غیر منصوص را بیان کنید. از طرف فقیه ها این یک کلمه افتاده، چرا فقیه ضروری است موضوعات غیر منصوص رو بداند؟ موضوعات منصوص رو که گفت و قلمرو و مسئولیت فقیه در حوزه موضوعات منصوص رو مطرح کردیم که گفتیم اصلا نمیشه فقیه خالی و ذهن باشه و در جهل مطلق اما حکمش منجز باشه و بتواند فتوایی صادر کنه و تکلیفی رو روشن کنه. راهکارهای فقه رو برای شناخت موضوعات پیچیده ذکر کنید. بعضی از موضوعات ساده هم، بعضی از موضوعات پیچیده هم، و از عهده فقیه و مکلف بر نمیاد. دلایل و راهکارهای اعتبار نظر دستیاران و فقها و مکلفان رو شرح دهید. اگر ما به این نتیجه رسیدیم که هم فقیه و هم مکلف به دلایلی توانایی شناخت موضوعات رو ندارد، اعم از انواع و مراحل، حداقل بعضی از انواع و مراحل رو ندارند، اینجا ما به یک بحث دستیاران فقها و مکلفان میرسیم که اینا باید بیان به میدان و دستیاری کنن، مثل تعبیری که جناب آقای فلاح‌زاده داشتن که برای یک پزشک متخصص مراکز و نهادهای مختلفی دست به دست هم میدن تا او بهترین بیماری رو تشخیص بده و فتوای پزشکی صادر کنه، مثل اندوسکوپی، مثل MRI، مثلا آزمایشگاه هایی که دارن یک پزشک متخصص رو یاری میکنن. چرا؟ چون تخصص ها اینقدر فراوان و جدی شده که دیگه پزشک خودش به تنهایی نمیتواند در همه حوزه ها رأساً وارد عرصه بشه و در واقع تشخیص بده. چهارم، پیش نیازهای بهره برداری از سایر علوم را برای شناخت موضوعات بگویید. چه پیش نیازهایی ما لازم داریم؟ اگر قرار شد در حوزه های تخصصی در موضوعات پیچیده ما فقیه و مکلف رو ناتوان بدانیم، که طبعا در بخشش حتما هست، خب این خلأ رو چه کسانی باید پر کنن و با چه سازوکاری و چگونه از سایر علوم برای تشخیص موضوعات بهره ببرد. پنجم، هم نقش سایر علوم رو در تبیین موضوعات بیان نمایید. چند تا نکته مقدماتی طبق روال عرض کنیم. یک، ابهام در موضوع به ابهام در حکم سرایت میکنه. هر مقدار اگر ما در موضوع مبهم باشیم طبعا حکم ابهام داره. دومین نکته، دوستی گفتن که آقا ما از اصول عملیه بهره میبریم و هر کجا شک کردیم اصالت و طهاره، اصالت و حلیه و از این دست اصول رو میتونیم به عنوان راهکار برای حل مشکلات بهره ببریم. قطعا اصول کاربرد دارن، اما مستحضرید اصول عملیه بعد الفحص و الیأسن. شما نمیتوانید ابتداعا برید سراغ اصول عملیه، اون وقت در بسیاری از مواقع اصول عملیه پاسخگو نیستن، که حالا مواردش رو اشاره کردیم بازن میرسیم. فقیه در مقام افتا نیازمند شناخت اجمالی حتی موضوعات منصوص و عرفیست. نمیتواند بگوید خون نجس است، بعد بگیم خون چیه، بگیم من نمیدانم، فقط خون نجس است. هیچ خودش تلقی از حتی خون از مثلا فرض کنید که سایر موضوعات منصوص، ربا حرام است، اما ربا چیست من نمیدانم، برید از عرف بپرسید ربا چیست، من فقط میدانم ربا حرام است. بله. بله در جایی که ما به تردید و تعارض برسیم اونجا اصول عملیه جزء ابزارهای تشخیصی است. ما گفتیم در نتایج شناخت ما یا به شناخت روشن میرسیم و قطعی، یا به تردید یا به تعارض. اینجا از اصول و قواعد میتونیم استفاده کنیم. بله.
من به سبون که فقیر در مقام افتا نیازمند شناخت اجمالی بودار منصوص قربیت مثل روای خون دلیل میشه؟
دلیل ما اینه که اگر ما هیچ تصور اجمالی هم حتی از موضوع نداشته باشیم اصلا صدور و حکم در اینجا معنی و مفهوم نداره.
همون منصوص مقید شهر
فقیه میگوید خون نجس است. بهش میگیم خون چیست؟ میگه من چه میدونم خون چیست؟ فقط خون نجس است. یعنی قضایای حقیقیه.
خود شارم توضیح نداره خون چیه اصلا. خود مردم میفهمن داره خون چیه دیگه.
لباسی. من نظر بسام وقت تو مزاد منصوص از نظر مردم.
شما معتقدید در موضوعات منصوص احکام به قضایای حقیقی تعلق میگیرن و مطلقاً فقیه نیازمند به شناخت نیست، نیاز به شناخت نیست. خیلی خوب، بسیار خوب.
این دعوا اجمالی است.
دعوا تفصیلی که لیست رو قضیه خون چیه؟
یعنی نباید فقیه بداند خون نجس است. این خون چیه؟ چه موجودیه؟ چه محصولیه؟
شناخته؟
عقل
اصلا چیه؟ عقل قبول عقول اینکه مخواهد بگه عقل به اصطلاح جایز است یا لازم است شناساییش
حداقل در بعضی از موضوعات به نظر میرسه که باید یک تصور و شناخته اجمالی. بسیار. فقیه در مقام افتا هیچ مسئولیتی نسبت به تعیین مصادیق ندارد و بیشتر دعواها همینه و اون کلیتی که میگن فقیه شأن در واقع شأن فقیه شناخت موضوع نیست، یعنی شناخت مصداق. اونو ما قبول داریم شناخت مصداق نیست، اگرچه ما در جلسه قبل هم نمونه هایی از ورود فقیه هم به مفاهیم و هم به مصادیق مطرح کرد. اما در سایر مقامات، یعنی فقیه اگر در مقام قضا باشد یا مقام اجرا یا ولایت یا حکومت، اونجا طبعا متفاوتی که بحثش شده است. پیچیدگی موضوعات اگر از جنبه های اجتهادی باشد از موضوعات عرفی صرف بیرونه. اگر جنبه های اجتهادی داره میشه مقید شرعی یا مستنبطه شرعی و شناخت اونا وظیفه فقیهه. اینم که اشاره کردیم جلسه قبل. پیچیدگی موضوعات اگر به جهت تخصصی بودنشون باشه اینجا هم فقیه وظیفه‌ای نداره، باید از کارشناس کمک بگیره مگر اینکه خودش در اون حوزه متخصص باشه. اینا یه جورای مروری بر مباحث قبل بود و میرسیم به این که حالا فقیه در موضوعات منصوص سلمنا و ما کنار میایم که بله نیازی نیست، اما در موضوعات منصوص اگر نیاز نیست، در موضوعات غیر منصوص نیاز نیست یا به شدت نیازه. ببینید موضوعات غیر منصوص الفاظ در زبانهای مختلف، یک کسی میاد از فقیه سوال میکند که بنده مجه تقلید شما هستم حکم عرب چیست؟ این میگه چی میگه؟ مطلقا نمیتونه گام از گام برداره، چون باید بداند این عربی که شما دارید میگید عرب پیشانی یا عربی است که در زبان فارسی مترادف خمر است، پس حتما باید تلقی از. در موضوعات تخصصی هم به طریق اولا یعنی به فهوای اولویه در موضوعات تخصصی حکم بلاکچین چیست؟ میتونه حکم اصلا میتواند لب باز کنه و حکم رو بگویه چون تصور و تلقی ازش نداره. موضوعات منصوص چون میگیم این موضوعات در نصوصن و شارع ازشون اسم برده، حکمم به اینها تعلق گرفته و مستقیماً عنوانیست که حکم روش رفته، فقیه فقط حکم رو میگوید و این حکمم به قضایای حقیقیه تعلق میگیره. اما موضوعات غیر منصوص کاملاً قصهش فرق
بله. میشه گفت که اونجایی که تعریف اجتهاد دو کلمه استخراج و استنباط هست، تو استخراج رو برای این تو بخش منصوص عرفی که مثل خوب و ساده هستش استخراج میگه، تو آیه روایت میگرده استخراج میگه کار خاصی نمیکنه، یا خب آموزم بود یا خب آموزم بود استخراج که شما گفت آیا فید مقامات اون استنباطه
حتی در اون قسمت اول خب خود خدا و معصومین مستقیما گفتن اصلا فقیه چه نقشی داره در اجتهاد؟
استخراج
ممکنه بله قائل باشیم بین استخراج که یک کار کاملا بسیط و ساده است و استنباط که یک کار تحلیلی باید صورت. ابهام در موضوع به ابهام در حکم سرایت میکند، بنابراین فقیه باید موضوعات مستحدثه و موضوعات کلن غیر منصوص دیگه عرض کردم. الان شما هر کلمه‌ای که منصوص نباشد حتی در زبان عربی از فقیه بپرسید حکمش چیست، حتما باید نسبت این واژه رو با موضوعات منصوص بسنجد و بعد حالا خودش میتواند یا نمیتواند بحث دیگری است. پس ما در این که فقیه در موضوعات غیر منصوص قطعا نیازمند شناخت موضوع هست، حداقل یه تصوری، یه تعریفی، یک تلقی از موضوع هست، به نظر میرسه که تردیدی وجود نداره. بله.
اگر
حالا ممکنم هست میشناسد ولی تردید دارد که آیا زیر یک عنوان مثلا شرعی قرار میگیره یا نه، با اما و اگر جواب میده. اما این اما و اگره کار رو بر مکلف پیچیده میکنه، ضمن اینکه خب در همون جا هم واقعا اگر فقیه تلقی درستی داشته باشد فتوا میده. اصلا یکی از کاربردها و دستاوردهای موضوع شناسی اینه که حتی المقدور ما از فتاوای اما و اگری فاصله بگیریم، تکلیف مکلف رو روشن کنیم. ما که دوباره مکلف رو از چاله در آوردیم اندازون تو چا و اونم نمیدونه واقعا این جزء اینا هست یا نیست، از کجا بره بپرسه. بحثی که اینجا وجود داره فقیه و پیچیدگی موضوعات، موضوعات علمی و موضوعات مستحدثه از موضوعاتی هستند که واقعا پیچیده هستند. نه تنها فقیه فرصت ندارد بلکه توانایی شناخت ماهیت چنین موضوعاتی رو هم ندارد. پس دو تا سوال در اینجا مطرح میشه: آیا فقیه خودش به تنهایی قادر است چنین موضوعاتی را بشناسد؟ و چه کسانی میتوانند و صلاحیت دارن اطلاعات لازم رو نسبت به چنین موضوعاتی در اختیار فقیه بگذارن؟ این دو تا سوال از سوالات بسیار مهم در حوزه موضوع شناسی است. و کسانی که معتقدن قضایای حقیقیه هست که متعلق حکم فقیه قرار میگیرن، خب نسبت به موضوعات منصوص اگر ما تنزل کنیم و بپذیریم، اونجا اونم در کلیتش من تردید دارم، در بعضی از موضوعات شاید، اما در بعضی ها حتما در واقع نیاز به یک تصور ابتدایی وجود دارد. خب فقیه و شناخت موضوعات تخصصی و مستحدث. اگر دوستان یادشون باشه در فرایند شناخت موضوعات نامنصوص به ویژه تخصصی و مستحدث، تبیین اولیه اون لفظ و واژه برای فقیه رو در واقع باید اتفاق بیفته. حالا یا خودش مستقیما میرود یا اعتماد میکند به نظر کارشناس. فرض کنید در دفتر یک فقیه عالی قدری استفتا شده حکم استفاده کردن یا خرید و فروش کردن یا کشت و کار کردن محصولات تراریخته چیست؟ این فقیه باید بیاد ببینه اصلا تراریخته چه چیزیست، باید براش توضیح بدن و کاملا ابعادش رو باز کنن. تازه به کشف موقعیت فقهی فقیه میپردازه، میگه خب در این تراریخته مثلا عنوان ضرر قابل توجهه، من باید ببینم آیا در فرایند تراریخته ضرر متنابهی وجود دارد یا وجود ندارد. تبیین فقهی موضوع که باز مرحله بعدی، کشف عناوین فقهی و نهایتاً ارجاع به عناوین منصوص و نهایتاً مصداقیابی که عرض کردیم، مصداقیابی کار فقیه نیست. اما به نظر میرسه بعد از تبیین اولیه بقیه موارد یک مسائل اجتهادی است و فقیه حالا یا خودش یا به کمک دستیاران که میرسید. قطعا فقیه نمیتواند خودش شخصا و رأسا ورود کنه به دلایل مختلف، از جمله ناتوانی تخصصی شدن عرصه های مختلف دانش بشری، پیچیدگی موضوعات. دوستان میرسیم موضوعات بعضیا مکعبی هم، یعنی نمیشود با یک نگاه و با یک دانش این موضوع رو در واقع کشف کرد، مخصوصا موضوعات اجتماعی که ابعاد مختلفی دارن. بله.
بند 5 که ارجاع به عناوین منصوصه، این خوش دلیل نمیشه که در موضوعات عرفی منصوص باید به تفصیل مجتهد بدون تو باید ارجاع بدیم به اونجا، اصلا تو بیمه باید در صد کدوم عرضه.
همون نظام واری که ما ازش بحث میکنیم و امروزم بهش اشاره میکنیم، اصلا فقیه اگر موضوعات منصوص را نشناسد در ارجاع موضوعات نامنصوص و موضوعات منصوص دچار مشکل
میشه.
بله
به تفصیل.
مرحبا مناصرنا که بالاخره یه جا فقیه گیر میفته در موضوعات منصوص. اگر ما بگیم نیازی نیست، فقط حکم به موضوعات به قضایای حقیقی تعلق میگیرد، وقتی که ما برای فقیه داریم تراریخته رو شرح میدیم و فقیه میخواد ببینه ضرر در اینجا محقق میشود یا نه، باید بداند ضرر چیست تا این موضوع مستحدثه رو ارجاع بده به یک موضوع در واقع منصوص.
کشف عناوین ارزش مطلقی که زیر موضوع غیر منصوصه، اگر اینا با هم متعارض
شده چرا متعارض میشه؟ یا میره و زیر اون عنوان یا نه؟
نه عنوانی میره، ولی مثلا یک منجر به وجود میشه که منجر به حرمت میشه.
مثال بزنید، من الان نمیتونم تصور کنم که ما ذیل یک عنوانی میرود، یا ذیل عنوان ضرر میرود یا نمیرود. ذیل عنوان در واقع سلطه در واقع کفار میرود یا نمیرود. مثلا ما تراریخته رو که تحلیل میکنیم، شاید واقعا طبق مستندات قابل اعتنا ها، ببینید اون قطعیت و علم قطعی هم به موضوعات پیدا کردن کار بسیار سختیه، اما به این نتیجه میرسیم که طبق یک مستندات محکم و قابل اعتنا، فرض کنید که استکبار جهانی دارن دستکاری میکنن محصولات کشاورزی رو و در صدد سلطه قضایی نسبت به مثلا کشورهای اسلامی، مثلا سایر کشورهای جهان هستن، خب این آیا تحت اون نفی سبیل و سلطه بیگانه و اینها میرود یا نمیرود؟ اگر میرود ما حکم صادر میکنیم، اگر نمیرود اینجا صادر نمیشه دیگه، نمیشه تعارض، من متوجه نمیشم.
اون ضرر یا اون نفی سبیل چه خودش اگه
حسی دیگه اینه دیگه عنوان دیگه مثلا. خب مثال بزنید، بیاریم اون مثال که متوجه بشیم. من الان
حالا من اینجوری فهمیدم که یعنی با استر حرز مثلا من این طرف خوب الباب ضرر مثلا خب تحریم صادر کنند، از طرف دیگه خب اسر حرز واسه مردم ایجاد میشه
دیگه. اینا از مسائل مستحدثه و جدید موضوع شناسی هن، اگر این اتفاق بیفته. اما باید ببینیم کدام اهم و مهم میشن، برتری دارن. اینا دیگه مسائلیست که عرض کردیم ممکنه ما به یک نتیجه روشنی نرسیم، به تعارض و تردید اگر رسیدیم باید به وظیفه خودمون عمل کنیم. در رابطه با قلم رو مسئولیت مکلف هم اگر دوستان یادشون باشه جلسه قبل گفتیم تعریف مفاهیم عرفی، تشخیص شاخص‌های موضوعات عرفی، تعیین مصادیق اعم از مخترعات، مقیدات و موضوعات و عرفی کار خود مکلف. اما انصافاً بحث اینه که آیا مکلف هم توان و فرصت و اصلاً شرایطی رو دارد که به این موضوعات خودش برسه و پیدا کنه یا نه؟ همان پیچیدگی که ما در حوزه اجتهاد و فقاهت داریم و فقیه باید در واقع کمک بگیرد از دیگران، همین پیچیدگی رو ما در موضوعات در واقع عرفی اعم از منصوص و غیر منصوص نسبت به مکلف داریم. ببینید مراحل شناخت موضوعات عرفی منصوص، مراحل شناخت موضوعات نامنصوص. مراحل شناخت موضوعات عرفی منصوص از در واقع زمانی که فقیه اعلام میکند این موضوع عرفی است. وقتی میگوید این موضوع عرفی است، حالا دیگه سعید رو آیا مکلف میتونه بره مثلا مفهوم واقعی سعید و مصادیق سعید رو پیدا کنه؟ اگر میتواند اینجا کار مکلفه. اما مسئله اینجاست که مکلف هم قادر نیست. حالا اگر مکلف قادر نیست، سوال اینجاست که آیا فقه مکلف رو رها میکنه؟ یعنی یک تکلیفی به دوشش میگذاره در حالی که تکلیف مالایتاقه و خود مکلف هم توانایی این کار رو نداره. چه کسانی میتوانند و صلاحیت دارن اطلاعات لازم رو نسبت به چنین موضوعاتی در اختیار مکلف بگذارن؟ پس ما در فرایند شناخت موضوعات هم انواع و هم مراحل بدون تردید مواردی رو داریم، ولو به صورت موجبه جزئیه، که هم فقیه ناتوان از شناختشون هست و هم مکلف. این خیلی بدیهی است که پس ما نیاز به دستیار و کمک گرفتن از در واقع متخصص و کارشناس داریم. حالا بحث عرف عام به عنوان یک منبع و نحوه استظهار عرف هم محل بحث ها، که خب فقها ها میان خودشون رو احد من العرف تلقی میکنن و میگن که بله نظر عرف این است که به دلیل پیچیدگی و متغیر بودن خود عرف، باز ما نمیتونیم در واقع بگیم که این نوع استظهار موجهه، ولی حالا بالاخره الان داره اینجوری اتفاق میفته. در شناخت موضوعات عرفی جایگاه کارشناس کجاست؟ در شناخت مراحل موضوعات منصوص، یعنی مفهوم شناسی موضوعات منصوص، مفاهیم، بعد از اینکه فقیه نور رو مشخص کرد، موقعیت فقهی معلوم شد، عنوانیت موضوع معلوم شد که آیا این عنوان مستقیم است یا ذیل عناوین دیگری قرار میگیرد، در بحث مفهوم شناسی موضوعات منصوص در واقع کارشناس، یعنی در واقع لغوی، قول لغوی به عنوان کارشناس جایگاهش کجاست؟ در شناخت مراحل موضوعات غیر منصوص که دیگه به طریق و اولا ما اینجا نیازمند نظر متخصص هستیم، نه تنها یک متخصص که به حسب نوع موضوع چه بسا متخصصان مختلف در حوزه هایی که به موضوع مرتبط میشه ما نیاز به در واقع نظر کارشناس. وقتی صحبت از متخصص یا کارشناس میشه، سه تا سوال رو ما باید توجه کنیم. یکی این که قلمرو و مسئولیت اعتبار نظر متخصص تا کجاست؟ مستحضرید بعضی از فقها معتقدند عموم احکام مخاطبشون عرف عام است و ما نباید به سراغ عرف متخصص بریم یا متخصص بریم. خود این یک اختلاف مبنایی است. ببینید مثلا در هلیت کوس ماهی که معیار آبزیان داشتن فلس است، بحث اینه که اگر این فلس رو بریم از عرف عام بپرسیم ملاک برای ماست یا باید بریم از عرف متخصص، کاری که در مؤسسه موضوع شناسی صورت گرفته و دو بار شیلات رفتن شرکت‌های مختلف بررسی کردن که آقا آیا کوس ماهی فلس دارد یا فلس ندارد. اگر فقیه گفت که بابا این فلسی که در روایات آمده و مد نظر اشاره هست تشخیص عرف عامه، شما کوس ماهی یا ماهی ازنبرون رو مثلا ببر پیش مردم بگو این فلس داره یا نداره، عرف عام اگر گفتن این فلس دارد پس حلال است، اگر فلس ندارد حلال نیست. اما آیا ما میتونیم بریم برای کشف فلس از متخصصین با دستگاه‌های مختلف در واقع کشف کنیم که آیا مثلا کوس ماهی فلس دارد یا ندارد؟ این خودش یک اختلاف مبنایی است دیگه. یعنی اگر فقیهی گفت مخاطب شارع عرف عام است، شما در موضوعات نمیتونید برید سراغ عرف متخصص، باید برید سراغ عرف عام. حالا چگونه عرف رو ما استظهار کنیم و به عنوان یک منبع بریم ازش نظر بگیریم، خود این هم یه بحث مفصلی است. مثلا ببینید مبنای حضرت آقا در خود این موضوعات، ببینید ممکن است در بعضی از موضوعات ما نظرمون عرف عام باشد و در بعضی از موضوعات عرف متخصص باشد. تازه بحث عرف، عرف خاص به معنای عرف خاص زمانی و مکانی هم مطرحه که گفتیم از نظر زمانی و مکانی عرف متفاوت است. باید توجه کنیم عرف موضوع ساز است. عرف خاص، عرف عام عموم مردم، عرف خاص یعنی به حسب زمان یا مکان محدودیت در اون عرف وجود داره و اون عرف تشخیصش برای ما موضوع ساز. و عرف متخصص که حالا اصطلاحا میگن عرف متخصص، ما منظورمون هم کارشناس و متخصصه.
بله. یا نه مثلا ماهی رو بگم تو آزمایشگاه تو لابراتوار رو شخص متخصص با دستگاه اون خاص خاصه. ببین من در حال برای یک موضوع ماهی ساده سه تا حکم می‌تونم بهش بدم.
خب بعد ببینیم معیارمون کدام عرف، تشخیص کدام عرف برای ما ملاک هست. ببینید اینا بحثای اینا همین مباحثی است که ما عرف الان ببینید یه سوال هست، من برای نمونه میگم آیا پردیسان جزء قوم هست یا نیست؟ میگن اینو بریم از مردم بپرسیم، از عرف بپرسیم. اصلا خود این که اون افراد یعنی جامعه آماری ما و نمونه آماری ما کیا باشن، آگاه باشن یا نباشن، تعدادشون چند نفر باشه، اگر نظرات اینا با هم متعارض بود چه کار کنیم؟ اینا از مباحثی است که در حوزه تشخیص عرف خیلی ما اصلا ورود بهشون نکردیم. اینا مبانی نظری هم، اینا روش استظهار عرف هم حتی ورود نکردیم تا بعد بنشینیم ببینیم باید چه کار کنیم. یعنی مکررم اینا میخواستم برن نظر، گفتم مبانی نظریش روشن کنید. آخه ما بریم مثلا چند تا پرسشنامه توضیح کنیم، به چه کسانی بدیم، سنشون، علمشون، نمیدونن آگاهیشون، توجهشون، طلبه اگر باشن نتیجه چیز دیگه. خب ما چطور این جامعه آماری رو تعیین کنیم؟ ببینید اینا از اون مباحثی است که ما روش باید کار کنیم، چه بسا نیاز به مقالاتی در این زمین است تا ما یه حرفی به عنوان پیشنویس بیاریم و عرض کنم خدمت شما بعدم روش بحث کنیم، تو سرش بزنیم تا یک حرف حسابی توش در بیاد. بالاخره بالاخره شارع که ما رو بلا تکلیف و تکلیف مالا یوتاق که برای ما درست نکرده، راهی برای تشخیص قرار داده، اما بعضیش واقعا مسیرهای ناپیموده است که باید انشاءالله به دست با کفایت شما اینها انجام بشه. جایگاه نظر متخصصان، قلمرو مسئولیت به اعتبار نظر متخصص تا کجاست؟ همونطور که عرض کردم بعضی میگن نه سر هر چیزی، دلیل اعتبار نظر کارشناس چیست؟ آیا ما کارشناس رو از باب رجوع به خبره، از باب رجوع به بیانه یا از باب رجوع به ثقه معتبر می‌دانیم که هر کدام از اینها هم در نوع برخورد با متخصص فرق می‌کنه؟ مثلا اگر ما گفتیم از باب بیانه است، یعنی چند نفر حداقل لازم است؟ دو نفر. اگر گفتیم از باب خبره یک، پس ببینید اینا همه در واقع نگاه های مبنایی است که خود فقی ممکن است نظر خاص داشته باشه و اون وقت دیگه ما به سمت و سوی متخصص هم که میریم. اینجوری نیست، قاعده من باید بشه. و من بارها دوستان گفتم ما برای مؤسسه باید متقن‌ترین مبانی رو ملاک عمل قرار بدیم و الان مطلقاً چیزی به عنوان مبنای مشخصی که ما بین دفتن بگیم آقا مبنای مؤسسه در عرف، در عرف متخصص، اصلا مؤسسه کجا عرف رو معتبر میداند، چه نوع عرفی رو معتبر میداند، اینا روشن نیست و اون بستر و زمینه مناسب و مساعد برای کار موضوع شناسی متقن فراهم نیست. شما دیگه جزء مؤسسه‌ای که من دارم صادقانه به شما میگم اشکالی هم نداشته، چون واقعا کار جدید و غیر مسبوق به یک تجربه ها و پژوهش های عمیق هست بحث موضوع شناسی. ما تقریبا داریم دردها رو تازه متوجه میشیم. خیلی خوب آدم درد رو خوب تشخیص بده، به دنبال درمان میره. شاید هم تشخیص ما هم غلط باشه. بعضیا بگن که نه آقا این حرفا یعنی چی، شما برید پژوهش کنید. من میگم بسم الله، اول پژوهش من با چه شاخصی، با چه معیاری باید برم پژوهش کنم؟ اصلا درست من در این که پردیسان به عنوان یه نمونه، ما از این شهرک های اقماری دور و نزدیک شهرستان ها به وفور داریم که اون وقت من بر اساس این حکم صادر کنم که جزء قم هست، پس حکم شهر قم برش بار می شود یا نمی شود، پس من دارم زمینه یک حکم و صدور فتوا رو فراهم می کنم. آیا من مجازم؟ اگر مجازم چرا؟ نحن ابناء دلیل، دلیل اعتبار این روش چیه؟ چرا شما میری از مردم میپرسی؟ چرا از چند نفر میپرسی؟ باز من از دردهای پژوهشی این مؤسسه بگم. یه پژوهش بود در رابطه با موضوع دماء ثلاثه که تشخیص بدیم و فلان. پژوهشگر اومده بود در طرح پژوهشیش گفته بود 2000 زن با یه ویژگی های خاص از یه جایی. من گفتم خب این اشکال نداره، ولی به من بگید چرا نگفته 2 میلیون و چرا نگفته 20 تا؟ این دلیلش چیه؟ خب یه بالاخره دلیلی ما باید برای این عدد و رقم و آمار مطرح کنیم. مبانیش چیه؟ اینه که ما وقتی میگیم از اون روزن چرا، مثل همون مرغ من چند تا تخم میذاره، گفت 2 تا، گفت چرا 2 تا، گفت چند تا 3 تا، چرا 3 تا، آخرش هم معلوم نیست این چراها به کجا بند میشه. واقعا اگر ما در بحث فقاهت به دنبال اعتبار و دلیل متقن هستیم، در عرصه موضوع شناسی به شدت باید این مسئله رو جدی بگیریم. حالا دلیل اعتبار و نوع سازوکار بهره‌گیری از نظر کارشناس، خب من چه کار کنم؟ الان میخوام تراریخته رو بشناسم، چطوری از نظر کارشناس من بهره ببرم؟ تازه ویژگی اون کارشناس و متخصص باید چی باشه؟ ببینید شرایط نظر کارشناس به اعتبار نوع نگاه متفاوت. آیا کارشناس و متخصص باید مؤمن و معتقدم باشه؟ عاملم باشه؟ یا نباشه؟ اصلا چقدر باید مجرب باشه؟ چند سال باید تجربه داشته باشه؟ آیا ملتزم التزام عملی به مثلا فرض کنید که ولی فقیه مثال میگن؟ ببینید اینا رو ما باید روش کار کنیم. آیا همه موضوعات یکسانه؟ من در همه موضوعات باید برم به متخصص متدین مقید نماز شب خون؟ آیا این نیازه؟ یعنی اعتبار نظر علمی او بستگی به عمل کرد و اعتقادات و میزان ایمانش هم داره؟ نداره؟ اینا رو باید بحث کنیم، اونم تو حکومت دینی که بالاخره. خب به اینجا میرسیم که پس ما علی ظاهر با توجه به این که پیچیدگی موضوعات هم در عرصه فقاهت و هم در عرصه تکلیف ما رو ناچار به سمت نظر متخصص و کارشناس میبره، باید از دانش‌های مختلف در شناخت موضوعات بهره ببریم. اصلا چاره ای نیست. و اگر به یاد مبارک شما باشه، گفتیم یکی از ویژگی های شناختی موضوعات اینه که موضوعات به حسب ارتباطشون با علوم منابع شناختشون هم متعدد میشه. ما منبع شناخت حکم گفتیم محدود دیگه، ادله اربعه مثلا، ولی منابع شناخت موضوع به حسب نوع موضوع و ارتباط موضوع با علوم متعدد و متنوع میشه. و ما باز در گونه شناسی موضوعات یکی از مقسمها رو در واقع ارتباط موضوع با علوم مختلف مطرح کردیم. بنابراین برای شناخت موضوعات در مراحل مختلف نیازمند بهره برداری از علوم هستیم. پس باز ما یک مثلث اینجا باید ترسیم کنیم. برای شناخت موضوعات پیچیده و برای دستیاری فقیه و مکلف، ما نوع موضوع، مرحله شناخت و علومی که تأثیرگذار در شناخت این موضوع هستن یه مثلث شکل میدن که ما اینا رو باید با هم توجه کنیم. یعنی هر نوعی از دانش‌ها با انواعی از علوم مرتبطن. بعضی از مراحل از بعضی از علوم ما نیازمند استفاده کنیم و بعضی از انواع هم تأثیر گذارن. خب ما قراره که از سایر علوم بهره ببریم، چاره هم نداریم. برای بهره برداری بهینه فقه از سایر علوم در شناخت موضوعات، این البته یه مقاله منه که فرستادم، ارزیابی شده، اصلاح کردم، امروز فردا آخرین فرصتش برم میفرستم. عنوانش دقیقا اینه: پیش نیازهای بهره برداری بهینه فقه از سایر علوم در شناخت موضوعات. ما اگر این پیش نیازها رو توجه نکنیم سرگردانیم، تکلیفمون روشن نیست با این اختلاف نظرهایی که در این زمینه وجود داره. 12 پیش نیاز رو من مرور میکنم و فکر میکنم زمانم زمانیست که باید به خود سازی و درسیم. ها اگر خستهید اینجا یه توقف کنیم، چند تا نکته هم من بگم، شما هم به خود سازی برسید و تغییر آب و هوا بدید تا بحث رو انشاءالله ادامه بدیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما به پیش نیازهای بهره برداری فقه از سایر علوم در شناخت موضوعات رسیدیم که اینها البته هر کدام از عناوینش مقالاتی دربارش نوشته شده و چه بسا نیاز به مقالات دیگری هم.
بله. این تعدد تقلید، تعدد مزید در باب تقلید. خب یک نظری ساده فرمودم بعضی آقایون که خب لزوم نداره از یه نفر تقلید بشه. این از باب عدم شناخت موضوعات بود این نظری سنتینو. مثلا در بابای مختلف
نظر. بله، بحث تخصصی شدن فقه یا شورایی شدن فقه دو راه برای برون رفت از این وضعیتی است که ما داریم. هر کدام از اینا موافقان و مخالفانی هم داره، اما همچنان که علوم مختلف به سمت تخصصی شدن و حتی فوق تخصصی دارن حرکت میکنن، علاز ظاهر دیگه از اون فضای عمومی فقاهت ما باید فاصله بگیریم. یعنی دوره عمومی رو همه بدانند و بگذرانند، اما در واقع فقه تخصصی بشه. وقتی ما محض شدن در حوزه اقتصادی، یک فقیه واقعا دیگه بتواند پاسخگوی مباحث اقتصادی باشه. حالا اینا باز نظریه ها و حرف های جدیدیست که پیامدهاش و ساز و کارهاش اینا رو باید توجه کنیم، ولی من هم در مقالات به این موضوع واقعا رسیدم. حالا شاید هم بحث امروز یا فردا بهش اشاره کنم. خب اولین پیش نیاز دوستان اینه که ما قلم روی فقه در زندگی رو معین کنیم. یعنی این تأثیرگذار هست در چگونگی و قلم روی بهره برداری فقه از سایر علوم. اگه شما فقه رو محدود کردید به همین فقه مصطلح، طبعا خیلی از مباحث فقهی مطرح نیستن که ما بریم به سراغ علوم و از علوم و کارشناسان بهره برداری کنیم. پس ما باید تکلیفمون رو روشن کنیم. قلمرو فقه لیتفقه فی الدین. از همین آیه نفی به نظر این میاد که دین شامل همه ابعاد زندگی ماست. اما در این زمینه نظرات موافق و مخالفی هم وجود داره. بعضی میگن نه اصلا دین فقط محدوده ای از یا فقه فقط محدوده ای از در واقع احکام و مسائل رو شامل میشه. دومین پیش میاد خب همین فقه اکبر و فقه اصغری که اصطلاحا مطرح میکنن به همین معناست دیگه. مثلا فقه اکبر شامل مباحث کلامی و اخلاقی و خیلی از حوزه‌های دیگه میشه، در حالی که فقه متعارف ما ابواب فقهی هم که ما بررسی میکنیم میبینیم خیلی از موضوعات رو شامل نمیشه، یعنی احکام اخلاقی، احکام کلامی، در حالی که خب باید ببینیم ما نگاهمون به فقه و قلمرو فقه چگونه است. یعنی نوع نگاه و دامنه‌ای که ما نسبت به قلمرو فقه قائلیم در تعامل فقه و بهره برداری فقه از سایر علوم در شناخت موضوعات تاثیرگذار. یه پیش نیاز. دوم تبیین مبانی ضرورت شناخت موضوعات. آقا چرا شناخت موضوعات مهمه؟ عرض کردم این 12 پیش نیاز یه مقاله است. تقریبا هر کدوم از این 12 پیش نیاز یه صفحه تو مقاله دربارش توضیح اومده، چون هنوز منتشر نشده. خب من اصل مقاله رو هم طبعا نمیتونم در دسترس قرار بدم. تبیین مبانی بهره برداری فقه از سایر علوم. چرا باید حالا فقه از سایر علوم بهره برداری کنه؟ تبیین کاربرد عقل در شناخت موضوعات. ما بحث عقل رو به عنوان یکی از ادله اربعه یا منابع چهارگانه فقه دربارش بحث میکنیم، مستقلات عقلیه، آیا اعتبار دارد ندارد. اما در حوزه شناخت موضوعات من فکر میکنم کاربرد عقل به مراتب بالاتر از استنباط احکام هست، چون بالاخره بحث شناخت موضوعات و عقل در اینجا دیگه اون محدودیت های شرع برای ورود عقل به مثلا کشف احکام، حالا بعضی میگن مناطات احکام و عرض کنم ملاک های احکام رو عقل درک میکند، اما خود حکم رو درک نمیکند. اونجا در واقع کودک عقل قد و بالاش به احکام و صدور و حکم نمیرسد. اما در بحث موضوعات به ویژه موضوعات عرفی طبعا بحث عقل اینجا خیلی کاربرد داره و میتواند به ما تو موضوع شناسی به شدت کمک کنه. پنجمین پیش نیاز تبیین حجیت زن در شناخت موضوعاته. خب ما زن به خاطر حالا انسداد کبیر و صغیر و بحث فرض کنید که قطع و زنی که اصلا بخش مهمی از اصول ما رو شکل میده، مباحث زن رو در احکام به وفور بحث کردیم. اما در موضوعات ما خواهیم دید که در موضوعات هم باب علم و علمی بسته است، به خاطر پیچیدگی موضوعات و احتمالاتی که درباره یک موضوع وجود داره. اونجا بحث زن در واقع چه کار است و آیا حجیت دارد؟ چه نوع زنی در شناخت موضوعات حجیت دارد؟ عیناً مثل احکام است یا تفاوت‌هایی ممکنه داشته باشه؟
حجیت در موضوعات
حالا من یه تشبیه کردم. در بعضی از موضوعات واقعا ما به علم نمیرسیم، یعنی باید بر اساس زن حکم کنیم. نمیشه برادر من، اصلا امکان پذیر نیست. تحقیق میکنیم یعنی هر دانشمند یه حرفی داره میزنه، حتی موضوعات پیچیده که ماهیتشون بسیار در هم تنیده است، شاید متخصصین هر عرصه نظری بدهد که حتی متناقض با هم باشه. پس ما در جنبندی به یک در واقع نگاه قطعی و معرفت علمی قطعی نمیرسیم. خیلی ببینید شما حتی درباره آب مضاف و مطلق، مرز آب مضاف و مطلق کجاست؟ حالا بعضی میگن که اگر آب تو کف دستت گرفتی کف دستت پیدا نشو، اینم از اون معیارها و ملاکهای حالا عددی نیست. اینو از کجا شما میگی؟ از کجا میتونی بگی که این مطلقه و بیش از این مثلا مضاف؟ میخوام بگم بحث موضوعاتم اینجوری نیست که ما خیلی راحت فکر کنیم میرسیم. حالا انشالله اگر درگیر شدید با موضوعات مضاف اینجا اون وقت ما فعلا داریم مبانی رو میگیم و میریم و خیلی انقجرز میکنیم، ولی توی بحث شناخت موضوعات کار سخته. اصلا خود فقها ها در اون کتابچه هست که کار سختیه واقعا. حتی حضرت آیه شاهرودی رضوان الله تعالی علیه توصیه میکنه که وارد این موضوعات نشید، چون واقعا به این راحتی نمیشه شناختش. تبیین جایگاه عرف متخصص در شناخت موضوعات که همین بحثیست بود که داریم. بالاخره ما عرف رو تا کجا، عرف متخصص رو به چه لحاظ معتبر میدانیم؟ اصلا ویژگی های متخصص چی باید باشن؟ حتی من اونجا تو مقاله گفتم ما باید اقتضایی عمل کنیم. اگر یادتون باشه گفتیم یکی از مقسمهای گونه شناسی موضوعات احتمام شارع هست، نسبت موضوعات با شارع احتمام. در بعضی از موضوعات ما نمیتونیم به یک کارشناس اکتفا کنیم چون موضوع مهمیه. در بعضی از موضوعات شاید بتونیم به یک کارشناس از باب خبره تکیه کنیم، اما شاید در بعضی از موضوعات باید از باب بیانه و ویژگی های اون کارشناس هم باید خیلی مثلا خاص باشن، چون موضوع مهمیه. ببینید نوع موضوع که من گفتم با مراحل شناخت تأثیر دارد در متصدی، در کارشناس، در بهره‌گیری از علوم. میخوام بگم این مثلثه رو دقت کنید، ما کلیگویی نمیتونیم کنیم. حتی در استفاده از متخصص باید ببینیم نوع موضوع چیست، مرحله شناخت چیست و اونجا چه نوع متخصصی باید به کار بگیریم برای تبیینش. همه موارد رو نمیتونیم یکسان نگاه کنیم. تعیین اولویت بندی و نظام بندی موضوعات که اینم باید انجام بشه. دوستان اینا هر کدومش به نظرم عنوان یه مقاله خوبه که کسانی دوست دارن یا حتی سطح 4 میخوام پای نامه بنویسن. ممکنه از اینها، نمیگم خود این باید یه مقداری تو آب نمک بماند و یه مقداری شاخ و برگ بهش بدیم تا یک موضوع قابل اعتنایی باشه. بله.
اولویت بندی منظور اهمیتشه یا منظور اینه که بعضی از موضوعات پیش نیاز
فهم بعد پیش نیازن. اهمیتش به اون موضوعات گفتیم از نظر اهم و مهم. موضوعات خودشون ممکنه مثلا بحث ناموس و بحث نفوس دو موضوع هم که مورد اهتمام شارع هم هست، اونجا بحث مثلا خاصی هم مطرح میکنن. اینجا منظور مترتب بر شناخت موضوعات دیگه است. دقیقاً نمونش تشخیص مصداق مترتب بر تشخیص مفهوم است. به همین میزان که ما اول باید مفهوم رو بشناسیم بریم سراغ مصداق، به همین میزان باید عناوین منصوص رو بشناسیم تا بریم سراغ عناوین غیر منصوص. یعنی بهش نیاز داریم، پیش نیاز است، مقدمه است. اگر این اتفاق نیفته ما در وادی شناخت موضوعات غیر منصوص هم بلا تکلیف میمونیم. نمونش همین بازی کلاش اف کلنز بود که من عرض کردم. این کار شد اخیراً، خدا رحمت کنه مرحوم آقای موسویان رو که مدیر گروه اقتصاد بودن مرحوم شدن، ناظر مال و آثار فقهی آن، موضوع شناسی مال و آثار فقهی آن. شما ببینید این یک موضوع کاملاً پیش نیاز و مقدماتی در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی است. الان شما رمز ارزها رو بخواید، حداقل این به شما گفته مال چیست و چه شاخصهایی دارد و چرا ما به چیزی میگیم مال، به چیزی میگیم غیر مال. مثلا این مال هست، مالیت دارد یا ندارد. اینجوریه تعیین سطوح فقهی برای شناخت موضوعات. ببینید ما اگر این درست باشه که بعضی هم بهش خطره میکنن، ما فقه فردی، اجتماعی و حکومتی داریم. خود موضوعات در این سه سطح تغییر میکنن. ببینید دقت کنید، آیا تغییر جنس، آیا سقط جنین یک موضوع فردی است؟ اگر ما نگاه فردی بهش کنیم میگیم خیلی خوب برو شما سقط کن، اما وقتی در محیط اجتماعی بهش نگاه اجتماعی میکنیم میبینیم اگر مجبز سقط جنین متعارف بشه یه اتفاقاتی میفته، در سطح حکومت متفاوت میشه. پس موضوعات در این که در چه سطحی از در واقع مسائل فقهی هستن باز مهمه. بله دیگه، موضوع گاهی اوقات در دایره فردی بررسی میشه، شاید ما حکم متناسب با این موقعیت فردی براش صادر کنی. اما وقتی در دایره مسائل اجتماعی قرار میگیره حتما تغییر میکنه، ممکنه حکم تغییر کنه. اگر در سطح حکومت بیاد یک لوازم و ویژگی‌های دیگری پیدا میکنه. یعنی میخوام بگم عناصر و عواملی تاثیرگذار در تغییر موضوعات فراوانن. خب ما فکر کردیم اینو روشن نکردیم. خب خدا روش. تعیین موقعیت‌های اجتماعی فقیه، وقتی ما صحبت از متخصص استفاده از علوم میکنیم، این که فقیه در چه شأنی از شؤونش داره به سراغ موضوعات میره، اینو باید روشن کنیم. آیا در مقام افتاست، آیا در مقام قضاست، یا در مقام اجراست. که عرض کردیم خود این موقعیت ها متفاوتن. یه مثال یه بزرگواری زده بود، من در مقاله بهش اشاره کردم. یه کسی میگوید مثلا اشیاء وارداتی، من فقط مصرف کننده هم. ولی فقیهی که در مقام اجراست باید شناختش از همین محصول وارداتی این باشد که آیا این در شرکت‌های معاندی هست که خرید از اون شرکت باعث تقویت او بشود یا نه. پس ببینید خود موقعیت اجتماعی فقیه تأثیرگذار داره. یک فقیه در مقام اجرا باید به ریزترین مسائل توجه کنه، در حالی که یک فقیه در مقام افتا فقط میگوید آقا خوردن این حلال است. چرا؟ چون پاکه. اما هر پاکی جایز نیست، چون ممکنه این پاک باشد اما به دلیل اتفاقاتی که در عقبه این موضوع داره میفته تحت یه عنوان دیگری برابر. اینو فقیه در مقام افتا اصلا نبهش نیاز داره و چه بسا بهش توجه هم نداشته باشه، اما فقیه در مقام اجرا باید به این توجه کنه. ایجاد نهادهای معین برای شناخت موضوعات. ما تکلیف اونو باید روشن کنیم. ما الان چند تا وزارتخونه داریم؟ چند تا نهاد و سازمان رسمی در کشور داریم که اینا متولی هر کدام یه حوزه ای از موضوعات مبتلا به مردم در جامعه اسلامی هستن. محیط زیست داریم، شیلات داریم، نمیدونم وزارت اطلاعات داریم، وزارت نمیدونم کشاورزی داریم. خیلی خوب، اینا اگر توی نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه قانونی دارن، اینا درباره شناخت موضوعات باید نقش ایفا کنن. اینا اگر بتوانن نقش ایفا کنن، اون وقت خیلی موضوع متفاوت میشه. فرض بفرمایید الان این از آرزوهاست، آرزو من بر جوانان آر نیست، من آرزو دارم که یه زمانی بیاد در وزارتخونه ها فضلایی که اونجا فعالن با عده‌ای از متخصصین کارگروه تخصصی موضوع شناسی در حوزه تخصصی اون نهاد و وزارتخونه رو تشکیل بدن. البته زمینه‌هاش لازمه، باید ما خیلی از چیزها رو انجام بدیم تا بتوانیم با یه سازوکار درست از نظر تخصصی اون نهاد مخصوص در شناخت موضوعات بهره برداری کنیم. الان مثلا وزارت کشاورزی خب در بسیاری از اینها هم ولی فقیه نماینده دارن اونجا. بالاخره بحث ذب، بحث واردات، بحث صادرات، بحث نمیدونم، این مباحث مباحثی است که اصلا نه تنها مؤسسه موضوع شناسی، صد تا مؤسسه موضوع شناسی هم دیگه نباید خودش بیاد رأسا وارد صف بشه و کار تکراری که دیگران میخوان انجام بدن ما انجام بدیم. باید در واقع جایگاه استعدادی ما پیدا کنیم و از ظرفیت‌های این نهادها در جهت شناخت موضوعات استفاده از دانش‌ها و تخصص‌هاشون پیدا کنیم. ببینید من حالا طلبه اگر نیاز واقعا در هر کدوم از اینا باید یه مثلا فرض کن نماینده یه موضوع شناسی به صورت جلسه یا نه استخدامی که حالا اونم الان یه حرفا رو بزنیم شاید بعضی گارد بگیرن. نه، من معتقدم اگر ما درست سازماندهی کنیم با همین ظرفیت موجودم ما میتونیم نهادها و سازمانها رو در این حوزه ها فعال کنیم با همین وضعیت. منتها این نیاز به یک ساختار، نیاز به یک در واقع پختگی و بلوغی داره که خب باید تعیین متصدیان شناخت مراحل شناخت موضوعات، متصدیان رو ما باید تکلیفشون معلوم کنیم. آقا قلمرو و مرز مکلف تا کجاست؟ خیلی از موضوعات مکلف به خدا نمیتواند حتی تصور کنه و بفهم. خود فقیه تا کجا باید ورود کنه؟ آیا زمانه ما زمانه ایست که فقیه فرصت و توان ورود به این موضوعات رو داشته باشه؟ اصلا ممکنه؟ چرا باید به بعضی از مصادیق امروز دیگه ورود کنن؟ با اینکه حکومت اسلامیست، نهادها نقش دارن، هر کدوم وظیفه‌ای دارن، اینا نیاز به باز تعریف و سازماندهی جدید دارن. تبیین سازوکار بهره‌گیری از سایر علوم که این خیلی مهمه. ما حالا اگر قرار شد از علوم استفاده کنیم، پیش نیازهای قبلی مشخص شد در هر حدی، ما چطوری از سایر علوم بهره ببریم؟ ورود اطلاعات از سایر علوم که عمدتاً به واسطه متخصصان و کارشناسان اون علوم اتفاق می‌افتد چگونه باید باشه؟ سازوکاری اگر بخواد تعریف بشه باید دو اتفاق بیفته. نوع موضوع باید معلوم بشه، مرحله شناختم باید معلوم بشه. چون اگر یادتون باشه ما همیشه این روزه رو خوندیم که ارکان شناخت به حسب نوع و مراحل شناخت تغییر میکنن. حالا شما متصدی هر نوع موضوعی و هر مرحله ای از شناخت رو متفاوت میبینید، منبع هم متفاوته. شما برای رؤیت هلال منبعت افقی است که باید با رؤیت بری کشفش کنی، اما در فلان موضوع اصلا باید بشنوی مثلا حد ترخص تا کجاست. اینو اگه بخوای تشخیص بدی، علامت گذاری کنی، یک راهش در واقع بحث اذان و جدران دیگه. پس هر نوع موضوعی به حسب ماهیتش و مرحله شناختش متفاوت میشه. اگر ما بخوام درست یه نقشه‌ای طراحی کنیم که انشاءالله به حول قدر الهی این نقشه داره کم کم روشن میشه که ما وقتی این موضوع رو باش برخورد میکنیم در مسیر شناخت به چه جاهایی باید ما برسیم و از چه علومی استفاده کنیم. حالا من دورنمای این سازوکار رو که البته کار میبره، هنوزم پخته نشده رو میخوام عرض کنم. ما برای تشخیص مفاهیم موضوعات منصوص از بعضی از علوم باید بهره ببریم. آیا فقیه که به قول دوستمون اگر قرار باشه فقهش فقه پویا و پاسخگو متناسب با نیاز امروزی باشد و چه بخواهد و چه نخواهد، این موضوعات باید به موضوعات منصوص ارجاع داده شود؟ آیا ما موضوعات منصوص رو به درستی شناختیم؟ دانش لغت، صرف، نحو، دانش‌های بلاغی اهم از بدی، معانی و بیان، دانش اصول، دانش تفسیر، دانش حدیث، دانش تاریخ، ما برای مفهوم بعضی از موضوعات نیاز چه بسا به همه اینا داریم. بعضی از موضوعات تاریخی هن، اصلا شما اگر در تاریخ غور نکنی نمیتونی ماهیت این موضوع رو متوجه بشی. حالا شما ببینید موضوع شناسی در فقه قدیم با احترامی که برای همه فقها قائلیم به نظر میرسه که یک کار خیلی مفروض و روشن تلقی شده. اگر حضرت آیت الله جوادی آملی در بیاناتشون فرمودن که کار موضوع شناسی باید اجتهادی باشد تا اجتهاد موضوع شناس به اجتهاد حکم شناس پیوند بخوره، یک حکم مبارک ازش صادر بشه، این یعنی اینکه شما به حرفهای فقها در شناخت موضوعات فقط به عنوان یک منبع و مؤید باید نگاه کنید، در حالی که یکی از آسیب‌های موضوع شناسی اینجا جمع‌آوری نظرات فقها در رابطه موضوعات بود. قطعا نظراتشون محترمه، اما این موضوع شناسی مقلدانه است، نه مجتهدانه. آیا فقیه فرصت کرده در باره یک موضوعی که ریشه تاریخی دارد درست برود اون موضوع رو از نظر مفهومی کشف کنه؟ چقدر فرصت؟ اصلا این امکان وجود داره؟ آیا این وظیفه فقیهه؟ اگر وظیفه فقیه نیست، آیا ما از متخصصین در لغت و صرف و نحو و الی آخر استفاده کردیم؟ به یک نتیجه دیگری باید برسیم که اگر فقه ما بخواهد متناسب با نیاز امروزی موضوع شناسی کند و حکم متناسب صادر کند، فقیه برای شناخت موضوعات منصوص حتی مفاهیم اینها نیاز به دستیاران موضوع شناس دارد. و چه بسا ما یک تیمهای رو تشکیل بدیم که یک گروه متخصص فقط برای تشخیص مفاهیم، که در این گروه لغت شناس باشد، صرفی و نحوی باشد، اصولی باشد، به حسب نوع موضوع مفسر باشد، مورخ هم باشد، از جنبه های مختلف این موضوع بررسی بشه. حالا بعضی ها میگیم آقا چرا اینقدر شما سختگیری میکنی؟ چه می... بالاخره اگر قرار شما مراد شارع رو بدانی و اصول عملی هم بعد الفحص و الیأس باشد، این کارو باید اتفاق بیفته یا نه؟ حالا با این نگاه به اعتقاد شما دوستان، حالا تعیین مصادیق، مصادیقی که مقام تعیین کنیم که از فناوری ها، دانش ها و راه های متعدد. الان دوستی گفتن که مرحوم شهید در شرح لمعه برای تعیین قبله راه های مختلفی گفتن، هر راهی که ما رو در مصداق کمک میکنه این راه باید رفتنی باشه و ما اون راه رو بریم، از منطق و اصول و تاریخ و دانش های مرتبط با موضوعات. اینجا دیگه من نگفتم چه دانشی، چه بسا یک موضوع با دانش های متعدد مرتبط بشود، برای تعیین مصادیقش باید از دانش ها، فناوری های مختلف. امروز الان مثلا برای تعیین قبله دو تاریخ در سال دقیق ترین روش تعیین قبله رو به ما میده. چرا؟ چون خورشید عمودی کاملا بر کعبه میتابد و طبعا سایه شاخص برعکس که میفته امتدادش که بدیم میشه قبله خیلی دقیق. ولی بعضی از چیزا نیاز به تعیین مبانی دارن. مثلا الان برای رؤیت هلال، سمل رؤیه و افترل رؤیه، این رؤیت یعنی رؤیت با چشم طبیعی یا شامل رؤیت هم می شود ولو با چشم مسلح. ملاک رؤیت واقعی است یا ملاک در واقع خیلی از جا ممکنه غبار و ابر و اینا باشه، وجود نداشته باشه، اما ماه طلوع کرده. اگر طلوع ماه ملاک است یا رؤیت، این رؤیت الان یک پروژه همینجا قرارداد بسته شده با همان گرفتار آقا در ستاد استهلال، که آیا ملازمه بین رؤیت با چشم غیر مسلح و رؤیت با چشم مسلح در افقهای مختلف وجود دارد یا ندارد؟ اگر این ملازمه کشف بشه اصلا دیگه خیلی از مشکلات و مسائل حل خواهد شد. اما ببینید دوستان، اینا بستگی داره به مبانی باز فقها نسبت به این مقوله. در رابطه با مصادیق که دوستان خیلی خوشبین هستن که مصادیق رو ما انشاءالله کشف میکنیم و مشکل حل میشه، چند نکته در رابطه با مصادیق باید توجه کنیم. اولا استعمال کلمه مصادیق رو بعضی وقتا ما دقیق به کار نمیبریم، یعنی فرع چیزهای دیگر رو هم میگیم مصداق. مثلا میگیم فلان چیز مصداق فلان چیز است، نه، منظورمون فرع هست. پس بنابراین دقت کنیم در استعمال کلمه مصداق در موضوع شناسی، باید دقت کنیم. منظور ما از مصداق در موضوع شناسی یعنی همان مورد جزئی خارجی که این مفهوم بر آن تطبیق پیدا میکند، صدق میکند. الماء و ماهو میگیم ما تعریفش یک مایه سیال بیرنگ بیمزه با طبیعت سرد و و و و هست که بشود مرز شناخت مثلا آب از نفت، از روغن، از چیزهای دیگه. بعد میگیم این چیزی که در بیرون هست آیا آب هست یا نه، این میشه مصداق. عینی بودنم که من اینجا آوردم برای موضوعاتی است که ماهیت عینی دارن. بعضی از موضوعات اصلا ماهیت عینی ندارن، یعنی بیشتر انتزاعی هم، بیشتر ذهنی هم، حتی حسی هن، یعنی به عبارتی عاطفی هن. مثلا حب و بغض، شما حب و بغض مصداقش رو چطوری میخواید تعیین کنید؟ باید بگیم حب و بغض در رفتار طرف متجلی میشه مثلا، چطوری ما بعد آیا این رفتار که داره سر میزنه ما از کجا بدانیم از روی حب و از روی تظاهر نیست؟ میگن مبهمترین نشانه های ارتباطی نشانه های رفتاری است که تو الان داری خالصانه انجام میدی یا انجام نمیدی، نیت در انجام این کار چیست. که بعدم اگر یادتون باشه ما موضوعات رو از نظر ماهیت هم تقسیم بندی کردیم دیگه، ماهیات بعضی ها وزنی هن بعضی ها، اینا رو قبلا گفتیم در گونش ما. ماهیات مصادیق متعددن. عینی بیشترش میخوام بگم که شاید عینی به معنای اینکه ما موجود بیرونی باشد رو نتونیم بگیم، همه موضوعات مصادیقشون لزوما عینی و خارجی و قابل لمسن. اون عینیت به حسب هر نوع موضوعی باید اتفاق بیفته. عینیت موضوع میگم بعضی از موضوعات
وجود خارجی
دیگه وجود خارجی اصلا، اما ممکنه بعضی ها وجود ذهنی باشن، یعنی وجود خارجی هم از عینی و ذهنی و هر جوری که ممکنه، اینم باز یه مقداری باید تأمل کن. متنوع بودن ماهیات مصادیق خب باز خیلی بحث مهمیه. متغیر بودن مصادیق، ببینید شما متنوع، ماهیات مصادیق متنوع، باید فکر کنم منم این چطور اومده اینجا. حالا روش تأمل کنید دیگه. گفتم شما به خیلی به حرفای من اعتنا نکن. متغیر بودن مصادیق، ببینید مصادیق به شدت متغیره، تا جایی که در تعیین مصادیق ما یک بسته رو از بسته دیگر نمیتونیم در واقع سرایت بدیم. مثلا فرض کنید میگیم آیا این محصولاتی که الان وجود دارد فرایند استحاله به اون معنای خاصش درش صورت گرفته یا نه، بررسی میکنیم میگیم بله این گونی که مثلا پاستیلا بردن این اتفاق افتاده است، اما گونی دیگه اتفاق افتاده؟ الان در معاملات بانکی که مثلا قراردادهایی که صورت میگیره، آیا این قرارداد اگر رعایت شده اون قرارداد اونوری هم رعایت شده؟ اینم چون عناصر متعددی درش دخیلن، متغیرهای مختلفی وجود داره تا این قرارداد شکل بگیره. بنابراین مصادیق به شدت متغیرن و باید ببینیم اون مصداقی که ما داریم به صورت جزئی و خاص روش بحث میکنیم همان مصداق است یا یه تغییراتی درش ایجاد شده. متنوع بودن منابع شناخت که دیگه الا ماشاءالله، شما مصادیق رو به حسب هر نوع موضوعی از طرق مختلف میتونید بشناسید. راه‌های شناخت، ابزارهای شناخت، متصدی شناخت هم به حسب نوع و مراحل موضوعات متنوع و متعددن. تشخیص مفاهیم موضوعات نامنسوس و بهره‌گیری از سایر علوم، خب ما واژه ها در سایر زبان ها رو چطوری باید بشناسیم؟ به علم لغت باید مراجعه کنیم که مثلا اصطلاحات علمی رو چطوری باید بشناسیم؟ به متخصصین بگیم آقای متخصص بلاکچین یا رمز ارزها بیا بشین ببینم تو رمز ارزها چه اتفاقی میفته، تو برای من تعریف کن، توضیح بده این عملیات رو تا من بدانم در فرایند این موضوع مستحدثه و علمی چه اتفاقاتی میفته، آیا اون چارچوب ها، شاخص ها، ملاک های شرعی درش رعایت میشه یا درش رعایت نمیشه. باز در اینها هم ما ارجاع به موضوعات منصوص باید بدیم و همچنین اصطلاحات مستحدثه. یه نکته من بگم، یه مقداری ادعای بزرگیست ولی چیکار کنم، باید بگم دیگه. ما با نگاه موضوع شناسانه باید یک دور فقهمون رو بازخوانی کنیم. با نگاه موضوع شناسانه و این یک کار بسیار مهم و اساسی است و هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. خیلی در اثر گذر تاریخ، فراز و نشیب‌ها، اعمال در واقع سلایق، ممکنه بعضی از موضوعات و نگاه‌های ما به مباحث فقهی تغییر کرده باشه. اینو من نمیگم که خدای ناکرده اعتبار فقه امروز زیر سوال بره، نه، قطعا ما باید تکیه کنیم، اعتماد کنیم. ما داریم در فضای علمی صحبت میکنیم دیگه، از نظر علمی به نظر میرسه ما یک نگاه جامع و فراگیر به فقهمون باید داشته باشیم. جلسه آینده ما آسیب‌های موضوع شناسی است. من در دو قسمت آسیب‌ها رو خواهم گفت، یکی آسیب‌های کلی، یکی موارد مشخصی از کارهایی که شده. از نگاه ما آسیب‌های این کار اینهاست، به عنوان نمونه، که کم کم شما بزرگواران آماده بشید در بحث موضوعات مضاف و از محضر اساتید بهره ببرید، انشاءالله اونجا دیگه شما الان تقریبا جغرافیای موضوع و موضوع شناسی در ذهن مبارکتون شکل گرفته. نکته ای که در اینجا وجود داره، من جمله رو بگم و تمام، که در بحث آسیب‌ها هم بیشتر بهش اشاره میکنیم، بحث مفاهیم یا تعاریف پژوهش با مفهوم شناسی دو مسئله کاملا جداست. ببینید مفهوم شناسی که مرحله چهارم شناخت موضوعات بود، داره این موضوع مشخص مورد نظر رو به صورت تخصصی موضوع شناسی میکند، به معنی که مفهومش رو روشن میکنه، در حالی که مفاهیم یا تعاریف یک پژوهش کلید واژه هایی است که ما باش سر و کار داریم و باید یک اتفاق نظری درباره این واژگان پیدا کنیم. نکته دیگه، ما چه بسا ساختار پژوهش های موضوع شناسانمون به حسب مراحل و نوع موضوعات متفاوت باشه و این ساختارهای متعارف پژوهشی جواب نده، که ما باز به دنبال یک فرم طرح تفصیلی قابل اعتماد برای کارهای پژوهشی هستیم که نقشه راه ما طبعا طرحی است که تدوین خواهد شد. اینا هم اجمالا عرض کردم که بگم دغدغه‌های ماست. امیدواریم شما با جدیت تمام پای کار باشید و ما شاهد نه تنها ریزش بلکه رویش بیشتر شما
در حقیقت فرمودی مبادی موضوع شناختی مبانی نبودم
اسمشون هرچی میخواد بذارید، بگذارید دغدغه های
این مبادی و مبانی
نه، بعضی هاش مبانی هست، بعضی از مباحثی که من مطرح کردم مثلا مبنا هست، شما اصلا حالا مبادی اسمشو بذارید، بعضی هاش مبادی هست واقعا، ولی بعضی هاش مبانی بودن. من عرض کردم بنا نداشتم بست و گسترش بدم بحث رو، بیایم روی مبانی بحث کنیم، نظرات مختلف رو مطرح کنیم، نظر منتخب رو در واقع بهش برسیم. من عمدتاً نظرم این بود شما با ادبیات و جغرافیای موضوع و موضوع شناسی بیشتر درگیر بشید، اما این بحث حتما نیاز به تدقیق و عرض کنم که تحقیق و تأمل بیشتر دارم. من ادعا نکردم اینجا، عرض کردم روز اولم که من تنها تلاش میکنم به معلومات شما که خدا رو شکر اهل فضل هستین یک دستبندی و ساماندهی بدم، و الا شما چه بسا این مباحث رو بهتر و بیشتر از آنچه که من میخواستم مطرح کنم میدانید و آگاهید. اگر سوالی و نکته‌ای هست بفرمایید، و الا دیگه انشاءالله میریم برای روز چهارشنبه و آخرین جلسه این بحث. بله.